الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب إن شاء الله خداوند ما را از دنیا و آخرت از پیغمبر و آلش جدا نکند و انشاءالله توفیق درک شب قدر و فیضهای اون را به ما مرحمت کند. دقیقه بحث دیروز را اجمالا انشاءالله به عرض می رسانیم. حتما خاطرهای مبارک هست که در زیر این جمله که یا اهل بیت النبوه و موضع رساله مطلبی رو گفتیم راجع به ولایت و اقوالی رو نقل کردیم، از جمله این که ولایت شجره طیبه که از میوه های اون و از شاخه های اون نبوت هست و رسالت و امامت، به این معنا که هر نبی ولی و هر رسولی ولی و هر امامی ولی، و تا رسیدیم به اینجا که حضرت سید انبیا محمد مصطفی جامع همه اون رتبه هاست، ولی و نبی و رسول است و امام است و سید خلق و اشرف کائنات است اجمعین. ولی ائمه اطهار علیهم السلام اینها از جد بزرگوارشون در رتبه پایین ترند، ولی از بقیه پیغمبرها و انبیاء گذشته به اجماع امامیه بالاترن و برتری دارن، افضل از همه انبیا غیر از جد بزرگوارشون. حالا مطلب دیگری هست در تصمیم مطلب دیروز انشاءالله تعالی و عرض میکنم و اون این است که ما وقتی میگیم که اینا در ولایت شریکن با جدشون، یعنی ولایت همون ولایته که احادیثش هم اجمالا دیروز قرائت کردیم، یعنی به رتبه رسیدن در ولایت جدشون نبی و رسول است و اینا امامن، و گفتیم که بالاترین ثمره شجره طیبه ولایت امامت است، ما از امامت بالاتر رتبه ای نداریم. خب اگر توضیح نمی دادیم که خود رسول اکرم امامن هست، این شبه باز پیش می آمد که پس شما گفتید که رسول اکرم از ائمه بالاتره. خب بله، چون حضرت امامن هست، رسول اکرم اون رتبه را هم دارد، پس بنابراین این شبهه پیش نمیاد. حالا در تصمیم همین مباحث به ذهن قاصرم رسید که سری به دنیای تسنن بزنیم، ببینیم نظر اینها در مورد علوم ائمه و مقام اینها، عظمت اینها چیه، اینا به طور کلی ساکتن یا غافلن یا بعضی از اینها حرفایی دارن. خب خوب است که سری هم به اون وادی بزنیم و علت این که ما گاهی از اونها مطلب نقل می کنیم و دو علت هست. یکی این است که به قول معروف الفضل ما شهده به الاعدا. علت دوم این است گاهی می شود شیطان، شیطان جن یا شیطان انس در ذهنها میاره که این فضائل و این مناقب که ما میگیم حتما در بین ما اینها هست، در جامعه ما، در جمع ما فقط نگفته میشه و دیگران از این حرفا نزدن. حالا لزومی نداره که دیگران از این حرفا زده باشن، ولی ما برای دست همون وساقت شیطان، شیطان جن انس، از اونها هم مطلب میاریم تا معلوم بشه که اینها این مطالب مخصوص جامعه ما نیست. اگر کسی با اسلام آشنایی داشته باشد، با احادیث آشنایی داشته باشه، یک قدری انصاف داشته باشه، این مطالب بر او هم مخفی نخواهد بود. حالا مطلبی نقل میکنیم راجع به ولایت امیرالمؤمنین و علم امیرالمؤمنین علیه السلام از غزالی. خب قبلا توضیح میدیم که غزالی یک سنی بسیار متعصبی است و بنده در مباحثم بعضی از دوستان شنیدن بعضی از مباحث مراجع به غزالی منتشر شده، بله مصدره شدن و عزیزان میدونن که برخلاف رأی بعضی از بزرگان که غزالی را شیعه میدونن، بنده همچنان عقیده ای ندارن. البته گفته شده، تقریبا خیلی مشهور شده که غزالی در اواخر عمر شیعه شد. اولا میگیم که این کدوم قسمت از عمرش بوده، کدوم کتاب رو بعد از اون تشیع نوشته، اینایی که در دست ما میبینیم همش حاکی از تسننه. احیاء العلوم که دیگه کتاب عظیم القدریه، ولی بنده احیاء العلوم را تشبیه میکنم به یک کاخ رفیع بسیار زیبایی که خیلی کاخ زیبایی و اتاقهای زیاد داره، رفاه داره، سالن‌های متعددی داره، ولی در بعضی از تاخچه های اون کاخ مار خوابیده، در بعضی جاها دیوارش مشرف به خرابی خطرناکه و برای همین است که فیض کاشانی جزوان الله برداشته کتاب رو تهذیب کرده. باور بفرمید که اگر کسی در کتاب فیض دقت بکنه، فیض از تعویل بیشتر زحمت کشیده. یعنی اگر بخواست مستقلن محجت البیضا رو به عنوان یک کتاب اخلاقی بنویسه، اینقدر زحمت می کشه که در تهذیب احیا، به قول خودش در احیا این همه زحمت کشیده و خیلی ریزکاری ها رو در اونجا رعایت کرده. حالا بالاخره مهمترین کتاب، مشهورترین کتابش احیاست. از احیا جز یک تسنن توأم با تعصب چیزی حاصل نمیشه. شیمیای سعادتش هم همینطور. بعد کتاب های زیادی داره، آدم پرتعلیفیه. میدونید که این چون محفل طلبگیه، عرض میکنم خاطر مبارکتون باشه، آدم های پرتعلیف کتبی به اونها نسبت داده میشه که از اونها نیست. چون پرتعلیف هم در دنیا سر صدا کردن، کتابایی به اینا نسبت میدن که از اونا نیست. به عنوان نمونه شما ببینید اختیارات رو به علامه مجلسی نسبت دادن. اختیارات اصلا روح متحرش به خبر ندار از اختیارات. اختیارات این کتابی خیلی بی خودیه، اما ربطی به علم و مجلسی نداره. تذکرت الائمه رو به مجلسی نسبت دادن و خیلی عجیب است که در تذکرت الائمه از خود مجلسی داره نقل میکنه. اینو ندیدن نیست که در یه جاهایی دارد که بگه فاضل مجلسی گوید. این آوردن به اون نسبت دادن. خلاصه همینطور کتابایی به شیخ صدوق نسبت دادن که محل تأمل نسبت اونها به شیخ. آدمای پرتعلیف و بزرگ اینطور بودن. قضاوی رو یه کتابایی بهش نسبت دادن که معلوم نیست از او باشه. حالا اونهایی که میگن که قضاوی شیعه شده سر العالمین رو پیش میکشن. یه کتابی داره قضاوی به نام سر العالمین و کشف ما فی الدارین که البته منصوب است به قضاوی. و خیلی جای تأسفه که حتی در مقام مجادله و مباحثه با خصم آدم سر العالمین رو خرج بکنه. توجه کردید چنون که میکنن ها، میگه که ها شما چی بگین بفرمید این غزالی در سر العالمین اینطور گفته، تازه باید ببینیم سر العالمین از غزالی هست یا نیست. ها آقا در کتاب سر العالمین در نجف چاپ شده، ایران هم چاپ شده، هر دو نسخه رو بنده دیدم، میگوید انشدن المعری لنفسه. شما این عبارت رو به آیون، به علما، ادبا عرضه کنید ببینید چی میگن. یک کسی شعر بخونه برای کسی، بعد شعر خودش یک کسی دیگر رو میگن انشدنا فلان کس، انشدنا لنفسه، یا انشدنی لنفسه، یعنی شعر خودش خونده برام. ببینی انشدن المحرری لنفسه در همون سر العالمین هست، محرری شعر خودش برای من گفت. خب حالا ابوالعلاء محرری 449 وفات کرده، ها 449 هجری، غزالی 450 به دنیا آمده، یک سال بعد از مرگ او تازه به دنیا آمده. این چه انشه داره در نفسه اون وقت؟ پس چی میشه؟ اینطور میشه که یا این کتاب از غزالی نیست، یا اگرم بوده چندی دستکاری کرده دستش برده. پس به هر دو تقدیر میشه فاقد اعتبار دیگه، نمیتونه می به رخ بکشی. هی مرتب به رخ کشیده میشه. من دیدم ها حتی در مباحثات عقیدتی، مثلا مباحثات ولایت، میگه آه غزالی هم اینطور گفته. خب کجا گفته آخه؟ کتاب فاقد اعتبار، شما نمیتونید مدرک قرار بدین بگین چین آقا شیعه شده. آه تازه اگر هم شیعه شده باشد به ذهن اونها و سر العالمین رو نوشته باشه، سر العالمین چیزی نیست، آش دهنسوزی نیست. الان شما هر خیلی قوی بگیریم بگیم که اصلا از غزالی دستم بش نبردن که اینطور نیست، در این حال هم چیزی نیست، چنگی به دل نمیزنه. یه چند تا مطلب نرم داره، اون وقتی چند تا مخالف اون رو باز دوباره داره، یکی به نر یکی به میخ. پس بنابراین غزالی شیعه نشده و سنی حتما. و بالاخره آدم بزرگی بوده، ملای بوده، ولی در مباحث گذشته گفتیم که اگر کسی ریسمانش از اهل بیت ببرد این خطا میکنه، بالاخره خطاهای بزرگی هم میکنه. خب نمیگیم که علمای شیعه محکوم بودن، ولی خطاهاشون خیلی کمه که خطا هم باشه دیگه، خطاهای فرعی، خطای اصلی نکردن. اینا ممکنه یه حدیث ضعیفی رو معتبر بدونن در تاریخ وفات امام یا شهادتش که قولی بالا پایین بشه، اما دیگه یه عالم شیعه نمیاد از یه عالم منحرفی طرفداری بکنه. گفت که گفتم خدمتتون که میگه یزید شاید توبه کرده باشد، همون غزالی میگه در احیا باب آفات اللسان رو نگاه بکنید. باب آفات اللسان این اسمش دل میبره، آدم میگه بس بس چقدر باب خوبیه باب آفات اللسان، نگاه کنیم اونجا خلاص آدم خوبی بشیم، زبانمون رو حفظ کنیم. ولی وقتی نگاه میکنیم یه طرفداری از یزیده، لعله تابه. آخه شد حرف، آخه مولا به این بزرگی کجا خوبه کرد؟ یه حرفای خیلی باردی زده، حالا خیلی خوشم آمد. یه شعری هست، حالا شعرش متاسفانه یادم نیست، مضمونش رو بهتون میگم، در کتاب مجمع الفصحا این شعر آمده، نجم الفصحای هدایت که مرحوم عاشقا بزرگ رضوان الله علیه به مناسبتی این شعر رو در یکی از مجلدات ذریعه هم آورده. مضمونش خلاصه اینه، این شعر از امیرعلیشیر نواییه. امیرعلیشیر نوایی را که شنیدید که مرد بزرگی بوده، به ترکی جغتایی شعر میگفته، به فارسی هم میگفته. عرض میکنم که و این مینیاتورای بهزاد که این همه اسم داره آورده، بیشتر این مینیاتورا مال دیوان امیرعلیشیر نواییه. چه حالا خلاصه من یه بحث فنی وارد نمیشم، علا کل حال یه شعر خیلی خوبی داره، مضمونش اینه، میگه که غزالی تو که میگه که احتیاط کنید در لعن یزید، دست نگه دارید شاید خدا او را بخشیده باشد. خیلی لطیف گفته، ایف که شعرش ندارم نیست. میگه که اگر فنا شد که خدا امام حسین کش را ببخشه، تو هم نترس، لعنت کن، لعنت تو را هم میبخشه. بالاخره دیگه آخه میگه لعنت نکنید، شاید خدا او را بخشیده باشه. میگه خدا با گناه به اون بزرگی را بخشیده یه وقت، خب لعنت ما را میبخشه دیگه، تلال حساب لعنت کنیم تا ببینیم چی میشه. توجه فرمودید؟ خب این حرفا چیه؟ آخه آدم میگه آدم آرش نمیاد، آدم کتاب اخلاق بنویسه، مور از ماست بکشه، نمیدونم این همه دقت احتیاط برمیاد از یه آدم پلید بیدین خبیث اخفض و منفل ارز که دیگه از او خبیث تر ندارین، بیاد طرفداری کنه که بله حالا شما احتیاط بکنید. از کنم که خوشم آمد از آلوسی، از حرفش، از خودش نه، از خود آلوسی هیچ خوشم نمیاد. آلوسی صاحب کتاب تفسیر روح المعانی، آقا این یک آدم مردم آزاریست که یعنی نمیشه که آدم به این روح المعانی نگاه بکنه، یه نیشی به آدم وارد نشه. توجه کردید؟ اما این آدم با این همه تعصبش، وقتی که در تفسیر ثابت دیده بودم این مطلب رو آورده، خیلی ناراحت شده. توجه فرمود جمعان میکنم در زیل این آیه آورده که فهل عصیتم ان تولیتم فی الارض ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. یادم میاد در تفسیر این آیه این سخن غزالی رو نقل کرده که گفته که برای توقف بکنید، شاید خدا بخشیده باشه، شاید توبه کرده باشه، یه چیزایی دیگه هم گفته. و از یه چهت دیگه هم متاسفانه مطلبی نقل کرده که اون هم مثل که گفته متوقف بشید در لعن یزید. یه کسی دیگه از علما اونم حرف زده که دو تا از علمای سنی سخت ناراحت شدن، پریشان شدن. یکیشو الان دارم میگم تمام بشون، یکی رو انشاءالله میگم. یکیش هم قضا آلوسیه. در زید اون آیه میگه و اما ها اولا، اما اونهایی که این حرفها را زدن، حالا غزالی یا هر چیز دیگه، ببینید خیلی حرفها، یک ملای بزرگ سنی داره به یکی دیگه چی میگه. میگه و اما ها اولا فظلالهم یکاد ان یزید علی ظلال یزید، اینا که این حرف رو زدن گمراهی اینها از خود یزید بیشتر بوده. چرا این حرف رو زدن؟ آیا یزید یک شراب خار و معذرت خواهم دور از حرم متحر سگباز و بیدین؟ آخه میگه اونها رو این حرف رو زدن یه همچه خبیثی بوده، و شما که داعیه این رو دارید که ما آدمیم نمیدونم ملایم، شما دیگه چرا آخه؟ و اما ها اولا فظلالهم یکاد ان یزید حلال ظلال یزید، نمیخواد یزید رو تبرئه کنه ها، میگه اون یک غلطی کرده، جنایتی کرده، یزید بوده، خبیث بوده، شما که میگین ما نیستیم چرا اون رو تبرئه میکنید؟ در صورتی که واقعا نفهمیده، دوری از اهل بیت مراتب داره. بالاخره یکی اینقدر دور میشه که امام رو میکشه، یکی اینقدر دور میشه که میگه انشاءالله کن قاتل توبه کرده. تو زیارت عاشورا چی میخونی؟ لعن الله امتا قتلتك ولعن الله امتا ظلمتك ولعن الله امتا سمعت بذلك فرويت به. فاما هؤلاء فظلالهم يكاد ان يزيد على ظلال يزيد بعد میگه و اما انا و اما خود من، آلوسی ها سنی متأسف، میگه و اما انا فاقول لعنت الله علی یزید و ابن زیاد و ابن سعد الى یوم الدین ما دمعت عین علی ابی عبدالله الحسین، مادامی که اشکی بر اینها ریخته میشه لعنتم بر اینها برسه. یه عبارت خیلی زیبا. سنی دیگری که خیلی ناراحت شده ابن جوزیه که کتابی داره به نام الرد علی المتعصب العنید المانع عن لعن یزید، کتاب کوچیکیست که 25 سال بنده انتظارش کشیدم تا قید کردم. یه توضیح کتاب را که بر اینجا میدم، چون مجلس طلبه است، مجلس علمه، میخوام شما نشاط پیدا کنیم، میخوام طلبه های جوان متوجه بشن که آدم با یه دونه مقاله از ربی با یه دونه مجله به جایی نمیرسه، باید زحمت کشید. که خدای من میدونه ما که پیش اونا که زحمت کشیدن که چیزی نیستیم، که بنده هیچ رقمی نیستم، اما در همون طلبگی خودم ضربه زیدون و خودم یه جونی کندم که میگم این کتابا رو دونه دونه ما با خون دل رفتیم، هم پول دادیم، هم منت کشیدیم، هم التماس کردیم. کتابا کتابایی نبوده که اهدا کنن به ما، یکی بیاد فوت بکنه بگه حضرت حجت الاسلام فلان کس بفرمید کتاب به شما میدیم، اینا نبوده. با بیچارگی و جون کندن همون حضرت علی المتعصب العزیز رو میبینید. 3 روز رفتم تو انباری بند خدای عربی، نشستم 3 روز کتابا رو میدیدم، داشتم کنار و عجیبه که نگو این آخرین کتاب است که رو زمینه، همه کتابا روی این بودن. اینو من پیدا کردم و این زحمت کشیدم آوردم، دیدم آقا یک مطالبی داره ابن جوزی. خب حالا ثابت میشید این یک سنیه، چون آدم بزرگی مشهوری و بعضی ها مرعوب شدن در مقابلش، بخوام که این بحث خورده از کنم که جا بیفته که بعد آدم مهمی ملا عارف فیلسوف متکلم اصولی فقیه من منکر اینا که نیستن که. خب مرد ملا یه وقتی که از مدرسه نظامی قهر کرده بود رفته بود، حالا قهر که من میگه من در رفته بود، خلاصه رفته بود یه گوشه ای در کتاب المنقذ من الزلال که محققا از غزالیه، توجه کردید اونجا می نویسد وقتی که من از مدرسه رفتم یه گوشه مخفی شدم پشت سرم گفته بودم، این جمله رو دقت کنید، اینون اصاب العلم، علم چشم خورده، نه یه نفر چشم خورده، یه مدرسه چشم خورده ها، علم چشم خورده، یعنی اینقدر وجودش مؤثر بوده. و خب ما منکر نیستیم، بله، منتها مثل بعضی ها مرعوب نمیشیم، یه چندی اسمی در میاره میفتن قشق میکنم بورد، نه بابا این طور نیست، معصوم معصوم، غیر معصوم خطا میکنه، کائنم نکن. مثلا بیه بگیم مولوی دیگه هرچه گفته وحی منزله، نه بابا این طوری هم کلا سرش میره، مرد بزرگی بوده، متفکر بوده، خب بر استفاده کن، یستمون القول فیستمون احسنه، توجه کردی؟ بعضی ها خیال میکنن که تضمین داره، مثلا یه تضمینی داریم، یه قولی دادیم که مثلا از یه اتفاق رو عمر دفاع کنیم، نه این طور نیست، محصوم چه نیستن اینا چه؟ بله آدم بزرگیه ولی ما مرعوب نمیشیم به لطف خدا. یه می حرفای خیلی بی خودی هم داره، آدم باید نرو تشخیص بده. شما بخوای حرفای سست یک نفر را به زور به خودت تحمیل کنی، خب کلا سرت میره، آدم دست دست خودش نادان چه نمیتونه بکنه چه. خلاصه این آدم با این خصوصیات، حالا میاییم راجع به حضرتش نقل کنیم، یه مطلبی دارد راجع به امیرالمومنین سلام الله علیه در رساله علم لدنیش، رساله کوچیکیه، رساله علم لدنی، اونجا در مورد علم لدنی حرف زده. شما عزیزان اساتید بهتر از من میدونید که ما در مورد هر امری از دو دیدگاه وارد بحث میشیم، یکی از دیدگاه امکانه، یکی از دیدگاه وقوعه. ها میگی میشه درخت نارنج در قم مثلا عمل میاد یا نمیاد؟ این بحث امکانه، چه میشه یا نمیشه. آخه یه نفر میاد میگه که من رو قواعد خاکشناسی، کشاورزی، هواشناسی میدونم که میشه. درسته؟ خیلی خوب، پس امکان داره. بعد از این نوبت چی میرسه؟ نوبت وقوع میرسه. خب آقا قبول کردیم که شما میفرمید که هواشناسی، خاکشناسی، قواعد کشاورزی نشون میده که در قم درخت نارنج میشه کاش. ها خیلی خوب، حالا بیاییم ببینیم کسی هم کاشته یا نه. بحث وقوعه. خیلی چیزا امکانش هست، وقوعش نیست. خیلی چیزا ممکنه ولی واقع نشده. بعضی چیزا اصلا ممکن نیست. توجه فرمونیم. این علم لدونی که یک نفر بدون واسطه بشر دارای علومی بشه، یک نفر بدون که مکتب بره، مدرسه بره، دارای علومی بشه، خب این بحث بزرگیه، حرف بزرگیه. آدم یه وقتی کوچکترین چیز رو نمیتونه یاد بگیره، فراموش میکنه. این انسان، این انسان که دیگه همش نسیان و غفلت هست از اول تا آخر، گفت نسیت و وعدک فالنسیان و مغتفرون، یه شاعر خیلی لطیفی گفته نسیت و وعدک فالنسیان و مغتفرون فغفر فإن أول ناس أول الناس. بالاخره این بیاد بدون کس، بدون حضور در یه جایی علومی را دارا بشه، خب این گفتگو شده و حالا مسلمه ها، ولی از نظر بحثی علمی عرض میکنم اینو امکانش ثابت شده، ثابته، بعد امکان داره. آمده در وقوعش بحث بکنه، امیر المومنین رو مثال زده، میگه که ما حدیث معتبری داریم که حضرت سید انبیا علیه و علی آله السلام نزدیکای رحلتش، که همون لحظات قرب رحلتش، هزار باب از علم به امیر المومنین یاد داد که از هر بابی هزار باب باز میشه. این اگر حدیث ضعیفی بود، غزالی با اون تعصبش اینو پایه بحث قرار نمیداد. وقتی دیده که حدیث ضعیف نیست، قویه، اصلا قاعده در بحث علمی هم همینه ها، توجه کرد. بعضی ها متاسفانه اصول را فدای فرو میکنن قاعده کلی. مثلا میگه که بله پیغمبر آمد دید از ذره پرده خوشگلی زده، گفت که این چیه دخترم جمع کن. حالا این چه حدیثی هست؟ این گفتن داره. یه چیزایی هست که اصول در احادیث، یه چیزایی هست که فروع محل تأمل. آقا یه عد خدای من شاهده در خدمت حضرت عرض میکنم، خدا میدونه بعضیا اصول را فدای فرو میکنن. یک کسی در تهران گفته بود که در یه جمع زیادی که یعنی اینا آدم آتش میزنه، حرف زدن مشکله، منم که حرف میزنم لایق نیستم، نباید حرف بزنم، خدا شاهده منم گیر کردم، نمیدونم حرف بزنم یا نه، گیر کردیم فعلا بالاخره، یعنی بدونم رضای امام زمان در حرف زدنه، والله خوشحال میشم، هنوز نفهمیدم که رضای خدا هست یا نیست. آخه منبع جایی من نیست که، آخه منبع جایی حاج شیخ جعفر شوشتریه، منبع جایی بزرگان من چه به منبع، ولی گیر کردم، گیر کردم، نمیدونم. حالا به هر حال آقا رفته بود در یه جایی یه شیخ بزرگواری خدا حفظش کنه، گفته بود که شیخ خوبیه ها، اما خب بالاخره این در جواده قد یک بود، من چیکار کنم، یه چی خاکی به سرم کنم. گفته بود که یه شب پیغمبر اکرم رفت نماز صبح، حضرت دید که امیرالمومنین نیست، با علی کجا؟ گفتن یا رسول الله دیشب تا صبح قرآن خونده، نماز خونده، عبادت کرده، نماز صبحش خونده، خوابیده، نتونسته بیاد مسجد. حضرت فرمود که اگر نیمت نماز جماعت با ما میخوند ثوابش بیشتر از اون کارای دیشب بود. اینه آمدن به من روسیاه گفتن، منم بالاخره مجبورم، بالاخره آخر نمیگیم قیوریم، ولی یه جو غیرت همین روز مبینید باید داشته باشیم یا نه آخر یا سر رو بندازیم پایین. بنده گفتم به این جناب شیخ بگید که تو برای اینکه نماز جماعت ترویج بشه پدر نماز آوردی پایین، پدر نماز میاری پایین، خراب میکنی که نماز جماعت ترویج پیدا کن. ای بابا، نماز جماعت برای این است که ما امیرالمومنین رو بشناسیم، اجتماعات برای این که ما او رو بشناسیم. امیرالمومنین خراب کن که نماز جماعت ترویج بشه، صد سرون نماز جماعت نمیخوایی بست. میگه آقا کتاب نوشته، آخه نوشته باشه. میگفت که خدا رحمتش کنه، میگفت بعضی ها خیال میکنن که ماشین چاپ جزو متأخراته، که دروغی که چاپ شد پاک میشه دیگه، آقا کتاب نوشته، نوشته که نوشته، کتب زاله هم چاپ میشه، حالا چون چاپ میشه و صحیح میشه، اینجاش که دارن لااقل مسکوت بذارن، خرج نکن، حالا واجبه یه چیزی به اینکه اصول را فدای اون بکنی. اسمت حضرت زهرا ببر زیر سؤال که چون یه جه نوشته که پرده خوشگل زده بود، آقا کجا بیرین حرفو حضرت زهرا کاری میکنه که پیغمبر اعتراض بکنه؟ امیرالمؤمنین کاری میکنه که پیغمبر اعتراض بکنه؟ آخه این چینه هزار من اصل نمیشه نه برا خورد. غزالی دیده این یه اصلیه، اصله، قابل خدشه نیست. بعد علمنی رسول الله الثواب من العلم یفتح من کل باب الف باب. خب منتها میبینه که این عرض میکنم حضورتون که مسئله روایت درست صحیح پایه صحیح، ولی مسئله معضله. یعنی به این معنا که خود غزالی با همه این انحرافاتش آدم فهمیده، یه بالاخره ملا چیزایی رو خوب میفهمه، اومده میگه که اگر ما این تعلیم و تعلم را قیاس بکنیم به طلبگی های خودمون، این کار امکان پذیر نیست. یه طلبه یا دانشجو دانشجو چقدر میتونه درس بخونه؟ شما طلبه ها چقدر میتونه درس بخونه؟ مکاسب ما اگر یه وقتی در درس مکاسب نیم صفحه بیشتر میشد میگفتیم امروز خیلی خوندیم. همون مکاسبی در دست شما هست به خط مرحوم طاهر، همین مکاسب رو میگم، مکاسب های جدید رو نمیگم، اون چند جلد بیان همین که متداول دست طلبه هست. چرا؟ برای که کتاب مشکله، مکاسب شیخ دریای نکته، کتاب رستم نامه نیست کنم هی تونتون بخونه پیش بره. باور کنید که ما مکاسب شیخ ما بخطرم هم آقایون مشغولن دیگه، این نیم صفحه بیشتر میشد میگفتیم امروز ما خیلی خوندیم، کفایه با اون صفحات خیلی کوچکش چرا میتونیم بخونیم؟ گاهی از که آدم نیم صفحه بخونه دردش یه واقعا مطلب اینا سنگینه، و اگر بخوایم بیاد کنیم به این درست خوندن طلبگی خودمون چطور میشه در لحظه های احتضار پیغمبر اکرم یک میلیون باب از علم امیرالمومنین یاد بگیره؟ ها چی میشه؟ از اینجا یه سر نخی به لطف خدا به دست انسان میاد که اگر زنده بودم در مورد سر وقت صحبت خواهم کرد. نمیگم چی، حالا نمیدونم چی، چون در طریق تحقیقم یه مطالبی در اجزایی داره باید شما فراهم بشه، ولی اصل کلی رو عرض میکنم. اون این است که این همه در احادیث آمده که امیرالمومنین از پیغمبر یاد گرفته، خب درسته، ولی باید ببینیم این یاد گرفته خودش به چه معناست. توجه کردید آقا، حرف بزرگیه. اینه که خود غزالی آمده میگه که وهذه السعر، وهذه السعر والافتتاح في العلم قریب به المزامین، لا تتحصل به مجرد تعلیم و تعلم. میگه این گشایش و این گستردگی در علم، آخه 1,000,000 باب، 1,000,000 باب، میفرماید این با تعلیم و تعلم که در بین ماها متداول است حاصل نمیشه. لا تتحصل به مجرد تعلیم و تعلم. پس چی میشه؟ میگه بل یکون و سماویا. غزالی گفته ها، این کار میگه آسمانیه، الهی هم سه تا کلمه داره، بل یکون و سماویا، الهی هم لدنی هم لدنی میشه. این منتها این چه میگه امیرالمومنین از پیغمبر یاد گرفته، نه مثل من و شما که میشینیم جلوی استاد میگیم آقا بگو با هم بشنویم. حالا من از عقل ما خارجه، امکان داره امیرالمومنین به عنوان ولی زمان که یک مرتبه چند مرتبه از این ولی بالاتره، ها، او را مربوط بکنه به یه عوالمی و اسم این تعلیم باشه. ما چه میدونیم؟ بله، برای اینکه دلیل در دست دارم. دلیل این است که اگر شما یه چیزی بگیرین از یه نفر بیارین، یک قدری بدین به رفیقتون، بعد بقیهش خودتون نگه بدارید. به این چی میگن؟ میگن فلانی چیزی رو آورد یک قدری داد به فلانی کس. اما اگر با هم برید یک قدری به شما بدن، یک قدری به او بدن، ها، آن وقت میگن به این داده شد، به اینم داده شد. اگر واسطه شما باشید، شما بگید به اینم بدید، باز به یک اعتبار میگن این داد، به یک اعتبار میگن به این دادن، به اینم دادن. یعنی دو تا کار مستقله. فرمود رسول خدا از اون احادیثی است که علما رو سرگردون کرده. دقت بکنید، فرمود اعطی تو جوامع الکلم و اعطی علی جوامع العلم. از این صیغه مجهول استدلال کردن که دو تا اعطا بوده، به من داده شده، به او هم داده شده. به شکی درشتید به الا اگه مثل مکاتب خوندن ما باشه، مثل دمعه خوندن ما باشه، مگه میشه در چند لحظه 1,000,000 باب از علم به امیر المومنین منتقل بشه؟ بله یاد گرفته، اما نه اون معنایی که بین من و شما متداوله. منم میگم از عقل ما خارجه. منم حالا این به عنوان یه آدم ناقابل یه جمله ایست که بالاخره برای تقریب ذهن، برای تطمیم وقت عرض کنم، میگم ممکن است یاد دادن ولی به یک ولی به گونه ای باشد که این ولی اون ولی را با عوالم غیب مرتبط بسازه. مثل اینکه فرض کنید که یه جایی هست 1,000 تا گلدون گذاشتن اونجا، ما قصدمون نمیرسه، اونی که از ما قد بلندتری یک لحظه ما را بلند کنه، یک لحظه این را ببین، همه این گلدون را ببین، باز دوباره زیر پایید. ما چه میدونیم؟ این از مشکلاته. و بالاخره اینقدر ما مشکلی که یک سنی متعصب جنبندی کرده و اسمش رو گذاشته علم لدنی. این یک سنی. سنی دیگری را هم عرض می کنم، بازم داستان کتاب پیش میاد و اینا، خود شاهد ملت در سرتون نمیذارم، ولی طلبه های جوان این حرفا قنیمته که بدونید که آدم یه دنباری مطلبی که هست چه حرفا زحمت بیفته. یه مؤسسه بود آقایون در سوریه، الان نمیدونم هست یا نه، نظیرش هم ما داشتیم در ایران قبل از انقلاب، انستیتوی ایران فرانسه که اون هانری کوربن و یه دیگه کار میکردن، نمیدونم بعد از انقلاب چی شد. یه انستیتوی سوریه فرانسه هم در اونجا بود. سوریه کشور خیلی پولداری نیست، از کنم که متوسط حاله، اما این مؤسسه کتابا را بسیار گرون میداد، چیزایی که چاپ میکرد، البته دستش در روی چیزایی خیلی مخصوص و مشخص جنجالی، یعنی چیزایی اینجوری چاپ میکرد، چیزایی معمولی نه. عرض کنم که بله چندین چیز از معتزله چاپ کردن، چیزایی خلاصه مشخصی چاپ میکرد، به قدری گرون میدادن که ببینید من عرض میکنم در اون روزگاری که مثلا ما یک جل کتاب وزیری 300 صفحه رو در ایران میخریدیم 8 تومن، اونا یک کتاب 100 صفحه رو میدادن 100 تومن. اینجوری بودا، یه روز دیگه کتاب های خیلی گرون قیمت مجبور میشدیم گاهی بالاخره یک کتابی اینا چاپ کردن به نام شفا و سائل و تهذیب و شفا و سائل به تهذیب المسائل. در گذشته به شما گفتم که کتاب بازی بد نرزی خلاصه، آقا آدم شبینی بشته بگی هم چیزی چاپ شده خوابش نمیم برای خدا، چه این صبح میشه و بریم ببینیم کجا. چرا حالا؟ برای این که کتاب از ابن خلدونه، اگر این کتاب از یک کسی دیگه بود که به این رشته مربوط میشه، رشته عرفان، من تعجب نمی کردم. توجه کردید؟ از یه آدمی که انسان متوقع نیست که اون در این رشته چیزی بنویسه، اگر اون در اون رشته چیزی بنویسه برای آدم عجیب میاد. مثلا شما الان یه وقت باخبر بشید که شیخ مرتضای انصاری رضوان الله علیه یک کتابی داره در فلسفه، چقدر حریص میشه ببینه ها؟ چون ما از شیخ مرتضی فقط توقع فقه و اصول داریم، علوم اجتهادی رو داریم. یا شما یه وقت باخبر بشین که شیخ انصاری دیوان شعر داره، آدم خیلی حریص میشه ببینه. ابن خلدون مورخ به قول اروپایی جامعه شناسه، که البته نه اونطور که اونا میگن که خیلی به عرش رسوندنش به اون قلیزی ها هم نیست، حالا بالاخره بدک نیست. توجه کرد و آدم بی انصافی هم هست، خیلی جاها قرض ورزی کرده، بی انصافی کرده ابن خلدون، و سنی متحسدیه. شما دیدید تاریخشی که تاریخ ابن خلدون یه مقدمه داره، مقدمه ابن خلدون، چون در مقدمه خیلی حرفا زده تاریخش رو تحت شعا قرار داده. تاریخ اگر 3 دفعه چاپ شده باشه، مقدمه 20 دفعه چاپ شده. چون من خودم گاهی در منبر یه مقدماتی بیشیدم که ببینم از دل مقدمه بیشتر شد، نگم بیب نداره بسی مقدمه ابن خلدون بشه. علا کل حال بالاخره آقا این آدم که ازش توقع نیست در این بادی چیزی بنویسه، من با خبر شدم که کتاب شفا و سائل در عرفانه، رفتم تهیه کردم آوردم، دیدم که بده، بد نیست در عرفان نظری، بد نیست، چون اینا با هم جداست. عرفان عملی اینقدر بدونید که اگر کسی در خانه امیرالمومنین نره، عرفان عملی هرگز نمیتونه بدونه چیه. اگرم چیزی به عنوان عرفان عملی گفته باشه بدلیه. حالا این بحث الان بحث ما نیست که وارد بشه. حالا به هر حال برای اظهار نظری فنیه خیلی یادارش نظر میدن. شفاء السائل به تهذیب المسائل با یک حسرتی قصدی پیدا کردید آوردم دیدم یک بخش اینم در علم لدنی منعقد کردید. عجیبه آقا، این اصلا مثل که اون ابن خلدون صاحب مقدمه نیست در اینجا، اینا کار خدا است، اینا را خدا اینطور میکنه که یه دو تا سه تا ده از ما پیدا بشه یه حرفایی بزنن اتمام حجت بشه. میاد قریب به مزامین میگه و اما ما روی عن الباقر و صادق علیه و السلام من العلوم. عجب، این همه علوم جد حضرت باقر حضرت صادق علیه و السلام نقل شده، با این که مکتب نرفتن مدرسه نرفتن، این همه مطالب که واقعا دنیا رو به حیرت انداخته. قبل از اتمام سخن ابن خلدون از ابن حجر مکی براتون بگم. ابن حجر مکی اگر دو تا متأثر بسیار قوی داشته باشیم در دنیای تصنن، یکی ابن حجر مکیه. ولی حضرت باقر رو آنچنان توصیف میکنه که در کتب شیعه به این زیبایی توصیف نشده. میگه هو باقر العلم و شاطر علمه، صفا قلبه و طهرت نفسه و عمر اوقاته بطاعت الله و له من الرسوم فی مقامات العارفین ما تکل عنه السنة الواصفین سمی بالباقر من دغر الارض اذا شقها لانه اظهر ما کانت الا عن قوت ولایتهم. چه اعتراف زیبایی، میگه این همه علم ها از این دو بزرگوار نبوده مگر از قدرت ولایتشون. آقا باور بفرمید که این بحث را که بنده سیر میکردن به اینجا که رسیدم سلطنت عالم به من میدادن این خوشحال نمیشد. چرا آدم یه بحثی که داره درست میکنه در بحثی که کار میکنه اجزا اون بحث هرچی پیدا بشه آدم خوشحال میشه؟ یه سنی به این غریزی بیاد به این راحتی ما کانت الا ان قوت ولایته. پس ببینید آقا، تا اینجا اینطور شد که ما فقط نیستیم که نرسا را میزنیم، سنی متعصب مثل غزالی مثل ابن خلدون اینا هم یه جو انصاف بدن متوجه میشن که این اهل بیت علم لدنی دارن و اینا متصل به غیبه. منتها اینا در دنیای امروز اخلاق خودشون هم فراموش کردن، خدا میدونه اصلا بزرگان خودشون هم قبول ندارن. یک قضیه پیش بود در نمایشگاه کتاب، خیلی ارزم که بامزه شد، خیلی مردم جمع شدند و خیلی گفت که خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، زود تمام کردیم معرکه رو ولی معرکه بدی نشد. من این غرفه های خارجی رو میگردیدم، من یک نفر رسید و محافظ بلند نمیدونم اهل کجا بود، خلاصه گفت که خوب میتازی بر ما. هم ابتدا به ساکت شیطاختم بر شما، من چی کاره هستم، من بدبخت، من نه وزیری نه وکیلی نه امام چرشنده ایم نمیدونم یا شهر من شیطاختم من بر شما. گفت که نه، بله میتونی به تازی. گفتم چطور؟ گفت در رادیو تلویزیون تو خیلی بر ما میتازی. گفتم من جز فضائل طرق شما چیزی دیگه نمیگم، فضائل را از طرق شما نقل میکنم همیشه، توجه کردید؟ گفت نه، غیر از این میتازی بر من. من یه دفعه دیدم که اونجا به نقل شلوغ بود و کتاب و عشق کتاب چیزا، من غافل شدم این بند خدا وحابیه، توجه کردید؟ گفتم خب آقا بگو چگونم رو خلاص کن دیگه، کسی که از فضائلم بدش بیاد میشه وحابی دیگه. گفتم انت وحابی؟ گفت نه. خب دیگه دیدیم نه آغاز معرکه هست. بهش گفتم که انت تقبل عقائد ابن تیمیه؟ قبول داری عقائد ابن تیمیه؟ گفت آقای نه قبول داری. گفتم انت تقبل ابن حجر المکی؟ و نعم. گفتم هو ابن العظماء؟ گفت نعم. بعد گفتم که کتاب الفتاوى الحدیثیه دیدی؟ مال ابن حجره ها؟ ابن حجر مکی الفتاوى الحدیثیه که ما سر به دست آوردن اون هم خیلی جون کندیم. بله اینطور نبوده که کتاب همه چیز رو افتاد کنن نرم هر چست بچینن رو مبتدر کنن. یک کتاب آدم جون میکن به دست می آورد الفتاوى الحدیثیه. در اونجا با این که ابن حجر خیلی متعذبه ولی عجیب است، میگوید حق این است، گفتنش خجالت میکشم، انشاءالله که حضرت فاطمه معصومه منو ببخشه ولی میخوام روشن بشید که اینا بزرگان خودشون فراموش کردن. آقا ابن تیمیه، ابن حجر مکی با اون تعصبش میگوید حق این است. آی طلبه ها، این نیم خط رو میدونید میگم جون کندم یافتم. جون مجله نیست، روزنامه نیست، چی بگم آقا؟ میگه حق این است که ابن تیمیه، ابن حجر میگه ها، در اثر کثرت عداوت با ابن مطهر هدلی که نظامی هدلی، حق این است که ابن تیمیه در اثر کثرت عداوت با ابن مطهر هدلی به علی ابن ابی طالب جسارت کرده که دیدم باطنش گرفتم که یا امیر المومنین حتی این متعصب همینجا صداش در اومده. آقا اینه به این گفتم، اول ازش اقرار گرفتم که ابن حجر قبول داری؟ گفت آره قبول دارم. حالا مردم هم جمع شدم و این عبارت از منم که الفتاوى الحدیثیه را گفتم، اینه که گفتم، گفت ابن حجر کذب، درو گفته. گفتم کذب؟ گفت نه. گفتم بس تمام، مطلب تمامه، هیچ چیز هم جدا شدیم دیگه. آقا اول خودت گفتی مرد بزرگیه. همین طوره دیگه، اصلا اصلاف شدن فراموش کردن. امروز شما بگه صحبت کن بگو این مرگی ندون میدارن. آه چی میگه این ندون میدارن؟ من با بعضی مصری ها اینا بحث کردم، خدا هم دونه به زحمت به دوست خدا نرمشون میکردن که بابا ما از بزرگان شما میگیم، می نشستن یواش یواش نرمشه، بعد رفیق میشدن با ما. خب ما خیلی حرف زدیم، پروردگار دست ما رو بگیر. چی کار کنیم آقا؟ بالاخره ما کوچکتر از این هستیم که بگیم ما عاشق اینهای، ولی محبت اینا در قلوب ما هست. خدا رو قسم میدم به پاره ای تن مستد به جعفر، ای خدا، خدا رو قسم میدم به این خانم، خدای من آبرو ندارم، تو رو به این بزرگوار قسم میدم محبت پیغمبرانش از ما نگیر. اگه محبت از ما بگیرم ما چی میشیم؟ این از ما منها بشه چی میمونه دیگه؟ نستجیر بدل آدم بره به هر مسلکی بیفته بهتر از این است که پیغمبر آن پیغمبر رو دوست نداشته باشه. سرمایه ما همینه، محبت ما، خدایش الله این از ما نگیره. خب من یک دقیقه ذکر مصیبت میکنم، وقت گذشته، بعد از جناب آقای شمس استفاده کنیم. بله دیگه به شبهای امیر المومنین داریم نزدیک میشیم. آقا الان چند ساعت را بین ما مهمان، فردا شب شب 19 خوبه دیگه. بله انشالله روز 19 هم اگه زنده بودیم اینجا در خدمت پاره تن خودش عزاداری میکنیم، عرض ادب میکنیم. از حالا زود بگم، ولی میخوام بگم که فقط روزه ای من این یه جمله است که انشالله این پایه باشه برای اون شب که برادران شعار نمیدیم، از اخبار احادیث استفاده کردم که اول مظلوم امیرالمومنین است. السلام عليك يا أمير المؤمنين، يا قائد الغر المحجل. دیگه چند ساعت بیشتر آقا مهمان ما نیست. ای اول مبلوغ، ای آقا چی کار کردم با تو یا امیر المؤمنین؟ چه مخالف شیعیان بلند که در کتابش بیاد از تو طرفداری بکنه، بگه به علی جسارت شده، کار به اینجا رسیده. صلوات الله علیک یا سید الاوصیا، ولا حول ولا قوة الا بالله.